بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 سطر 4. و منها انه اذا توبر عروض العموم و عروض مضاعفه یعنی الخصوص لعجزاء الماهیه و عدم عروضه ما لها فقط تتباین فقط تتداخل. بحث اون در احکام ماهیت بود، در احکام اجزاء ماهیت. سلام علیکم. سه تا حکم تا حالا ذکر کردیم، الان حکم چهارم میخوام بگیم. اجزاء ماهیت رو ما به انهایی تقسیم میکنیم. سلام علیکم. تقسیمات متعدد داریم و برای هر تقسیمی هم اقسام. اما تقسیم ها همونطور که میدونید به لحاظ های مختلفی بر یک شی وارد میشه. یعنی ممکنه شی رو به لحاظی تقسیم کنیم و باز همون شی رو به لحاظ دیگر تقسیم کنیم. اجزای ماهیت هم این چنین هم. گاهی ما به لحاظ ذهنیت و خارجیت تقسیمشون میکنیم، میگیم اجزا یا ذهنی یا خارجی. گاهی هم به این اعتباری که الان میخواییم بیان کنیم تقسیمشون میکنیم که گاهی عام خاصن و گاهی رابطه یا عموم خصوص بینشون نیست بلکه تباین دارن. در این تقسیمی که الان میخوام وارد بشیم که به این لحاظ مذکور است، ما اجزا رو تقسیم میکنیم به دو قسم: اجزای متباینه و اجزای متداخله. بعد اجزای متداخله رو سه قسم قرار میدیم، اجزای متباینه رو چهار نوع تقسیم میکنیم. چهار نوع تقسیم میکنیم، نه چهار قسم قرار میدیم. بعد هر یکی از این تقسیم ها هم مشتمل بر اقسام میخواهد شد. به عبارت دیگه متباینه رو چهار جور لحاظ میکنیم و در هر لحاظی به نوعی تقسیم میکنیم و اقسامی پدید میاد. توضیح بحث: اجزا گاهی یکی عام است دیگری خاص، یعنی بینشون عموم خصوصه، بینشون عموم خصوص هست. گاهی این عموم خصوص مطلقه، گاهی من وجهه، گاهی هم بینشون تساویه. تساوی درست عموم خصوص ندارند ولی بالاخره اشتراک در صدق دارند، به همین جهت اسمشون رو متداخل میذاریم. اجزایی که یکی عام باشد دیگری خاص، چه به اون خصوص مطلق چه به اون خصوص منوج، یا هر دو با هم مساوی باشند، ما اسمشون اجزای متداخله میذاریم. با اینکه اصطلاحا در مساوی تداخل جا نداره، ولی در این حال چون مرادمون از تداخل تصادقه، تساوی رو هم داخل در تداخل میکنیم. الا تساوی با تداخل جداست، عموم خصوص با تداخل جور در میاد نه تساوی. اما چون مراد از تساوی همون که گفتن تصادقه و در تساوی هم متصادق رو داریم، لذا متساوی ها رو هم متداخل میگیم. اگر این عموم خصوص بینشون نبود یا تساوی بینشون نبود، به عبارت دیگه تصادق نداشتن بر یک موضوعی، اون بر موضوعی صد کرد، این بر موضوع دیگه صد کرد، میگیم بینشون تباینه. وقت ما تباینه رو جدا میشوریم و متداخله رو جدا. مثلا نفس و بدن انسان یک مرکبی رو میسازند، این دوتا تصادق ندارن. درسته هر دو بر انسان صدق میکنن، ولی خب یعنی اجزا بر مرکب صدق میکنن، یعنی هر دو مال مرکبند. اما اینطور نیست که بدن بر مصادیق نفس صدق کند و نفس بر مصادیق بدن. این دوتا مصداقشون جداست، ولو بعد از اینکه مرکب شدن هر دو در یه جا جمع میشن، اما مصداق بدن به تنهایی و مصداق نفس به تنهایی جداست. این دوتا با هم تصادق ندارن. ما این دو جز رو در یک مرکب دو جز متباین حساب میکنیم. سلام علیکم. این دو جز رو دو جز متباین حساب میکنیم. بعدا بحث متباین انشالله خواهیم داشت. الان میخوام وارد بحث تداخل بشیم. در متداخل ها همونطور که عرض کردم تداخل مهم نیست، تداخل یک جز در جز دیگه مهم نیست، تصادق این دو جز بر مصداق مشترک لازمه، ولو بین دو جز تداخل نباشه. به همین جهت ما سه قسم اجزا رو داخل در متداخل در داخل در متداخل ها میدونیم. یکی اجزایی که بینشون اون خصوص مطلق باشه، مثل اینکه شی مرکب باشه از حیوان و ساحل، بین حیوان و ساحل اون خصوص مطلقه، حیوان عام مطلقه، ساحل خاص مطلقه. پس اگر شیء مرکب باشد از حیوان و ساحل، مرکب است از دو جزء متداخل، یعنی دو جزئی که عموم خصوص مطلق دارند. قسم دوم دو جزء متداخلی است که بینشون عموم خصوص منوج باشه، مثل انسان، بله مثل حیوان و ناطق، مثل حیوان و ناطق، نه حیوان و ساحل. حیوان و ساحل رو گفتیم که عموم خصوص مطلق دارن، اما حیوان و ناطق عموم خصوص منوج دارن، زیرا که ناطق عام شامل انسان و ملک هر دو میشه، حیوان هم عام شامل انسان و غیر انسان میشه، هر دو منوج هن عامند. چون من وجه آمن بینشون اون خصوص من وجه. اگر ما ناطق رو اختصاص دادیم به انسان، چنانچه بعضی ها این کارو کردن، بین حیوان و ناطق اون خصوص مطلق میشه، مثل حیوان و ساحل میشه. اما اگر ما ناطق رو عام گرفتیم، هم در انسان هم در ملائکه، ناطق منوچن عام میشه، حیوان منوچه دیگه عام میشه، اون وقت این دوتا عموم منوچ میشن. یعنی این منوچن عام است و منوچه دیگر خاص، اون هم منوچه دیگری عام است، منوچه دیگری خاص، میشه بینشون اون خصوص منوچه. البته مثال به حیوان عویض هم میشه زد، اما این دو جز دو جز ذاتی دیگه نیستند، یکی ذاتی یکی عرضیه. حالا اگر یه حیوانی مرکب باشه از این دو جز و ما این عویض هم ذاتی حساب کنیم، مثال مناسب بحث هست، یعنی میشه اون خصوص منوچ. اون دیگه احتیاج به توجیه نداره که بگیم ناطق را اگه اینطوری گرفتی اون خصوص منوج میشه، اگه اونطوری گرفتی مطلق میشه. این مطلقه اون خصوص منوجه، حیوان و عویض اون خصوص منوج داره. منتها چون ما میخواستیم مثال برای ذاتی بزنیم، مثال به ناطق زدیم و ناطق را هم عام گرفتیم که شامل ملک و انسان هر دو بشه. اگر مثالمون رو نخواهیم مختص کنیم به ذاتیات، میتونیم به حیوان و عویض هم مثال بزنیم. حیوان عویض یه مرکبی، سلام علیکم، حیوان عویض یه مرکبی است که مرکب است از دو جز که این دو جز بینشون اون خصوص منوجه. این دو قسم تمام شد. قسم سوم قسمی است که مرکبی است که دو جز اش مساوی باشند، مثل اینکه فرض کنید موجودی مرکب باشد من الحساس و المتحرک بالاراده. حساس و متحرک بالاراده مصادیقشون مساوی است. هر موجودی که حساس باشه متحرک بالاراده است و بالعکس. یا مثال دیگری که خودشون اشاره میکنن، نامی و مقتضی. نامی یعنی اونی که نمو میکنه، مختزی اونی که غذا میخوره. خب تا غذا نخوره نمو نمیکنه، بنابراین مختزی با نامی دوتایی مساوی هست، یعنی هر مصداقی که مختزی باشه نامی هم هست، هر امری که هر موجودی که نامی باشه مختزی هم هست، پس بین این دو جزء تساویه. اگر یک مرکبی رو ما داشته باشیم که یک جزش نامی باشه یک جزش مختزی، یا مرکبی رو داشته باشیم که یک جزش متحرک بالاراده باشه یک جزش حساس باشه، این چنین مرکبی مرکب است از دو جزء متساوی که ما این دو جزء متساوی رو متداخل مینامیم. پس بنابراین توجه کردید که ماهیتی که از دو جزء متساوی تشکیل میشه یا از دو جزئی که بینشون اون خصوصه، چه اون خصوص مطلق چه اون خصوص منفرد، این ماهیت رو میگیم دارای اجزاء متداخل است. و منظور اون از متداخل هم معنای لغویش نیست، بلکه منظور اون از متداخل متصادقه تا شامل تساوی هم بشه. اگر منظور اون از متداخل فقط متداخل لغوی باشه، فقط شامل اون خصوص مطلق و اون خصوص منفرد میشه، دیگه شامل تساوی نمیشه. ولی برای اینکه شامل تساوی هم بشه، ما متداخل رو تقسیم میکنیم، تفسیر میکنیم به ما تقسیم میکنیم، تفسیر میکنیم به متساوی. سلام علیکم. خب توجه کردید که اجزا به این تقسیم، اجزا تقسیم شدن به متداخل و متباین. قسم متباینش رو گذاشتیم که بعداً بحث کنیم، الان قسم متداخلش رو داریم بحث میکنیم. قسم متداخلش هم تقسیم میشه به سه قسم، زیرا که این دو جزء متداخل یا خصوص مطلق دارن یا منوج دارن و یا تساوی دارن. این بحثمون بود در اجزای متداخل. و در تصور همونطوری که دقت کردید، ما اجزای متداخل رو به سه قسم تقسیم کردیم: عام و خاص مطلق، عام و خاص منفرد و متساوی. ولی اگر بخوام از تصور بگذریم بیام تو واقعیت، میبینیم در واقعیت ماهیت هایی که اجزای متداخل دارن فقط دو قسمند، یا بینشون عام و خاص مطلق بین اجزایشون، یا بین اجزایشون عام و خاص منفرد. هیچ مرکبی نداریم که اجزایش متداخل باشن و بین اجزایشون تساوی باشه. بله در تصور یه همچین مرکبی داریم، ولی در واقعیت و خارج نداریم. مثلا چیزی داشته باشیم که مرکب باشد نه المختزی و نامی نداریم، یا چیزی مرکب باشد من الحساس و المتحرک بالاراده نداریم. بله ممکن یک شیء حساس باشه متحرک بالاراده باشه، ولی مرکب از این دوتا باشه نداریم، که اصلا دیگه جزء دیگه هم نداشته باشه که اون جزء عام باشه یا خاص باشه، فقط همین دو جزء متساوی رو داشته باشه. یه همچین مرکبی ما نداریم. پس به لحاظ تصور، یعنی در مقام تصور، ماهیتی که دارای اجزای متداخل است سه قسم دارد، زیرا اجزایش سه قسم میشوند به بیانی که گفتیم. ولی به لحاظ واقعیت چنین ماهیتی فقط دو قسم دارد، زیرا اجزایش به دو قسم تقسیم میشن که برای هر دو قسم مثال زدیم. یکی مثال زدیم به حیوان ساحل، یکی مثال زدیم به حیوان ناطق. صفحه 116 این سطر چهارم. و منها، یعنی از اون از جمله احکامی که برای اجزاء ماهیت میخوام ذکر بکنیم، این است که انهو اذا اعتبر عروض العمومه و عروض مضاعفهی یعنی الخصوص لاجزاء الماهیه. با این که من براش نوشتم مضاعفهی رو تصحیح کن، مضاعفهی نوشته کتاب ما هم، من علامت زدم که باید تصحیحش مضاعفهی باشه. بازم کتاب نه، این کتابیشون چاپ دوم، برای چاپ دوم مضاعفهی باز داره کسی نشده، توی اون اضافهشون که نوشته باز نوشته مضاعفهی. اذا اعتبر عروض العمومه و عروض مضاعفهی، مضاعف عموم خصوصه، جامع خصوص و هم تضایف دارن. اذا اعتبر عروض العموم و عروض مضاعفهی یعنی خصوص لاجزاء الماهیه، این لاجزاء متعلق به عروضه. و عدم عروض حماله ها، یعنی عدم عروض عموم و مضاعفش لها، یعنی لحظه الماهیه. دقت کنید این از توبر میخواد بیان کنه که این تقسیمی که ما برای اجزای ماهیت میکنیم به این اعتباره. عرض کردم اول بس یه توضیحی دادم که خواستم این از توبر معلوم بشه. ما میتونیم یک شی رو به اعتبارات مختلف تقسیم کنیم. گاهی مثلا اجزای ماهیت رو به اعتبار ذهنیت خارجیت تقسیم میکنیم، چون میشه قبلا این کار کردیم. حالا به اعتبار عموم و خصوص یا عدم عموم و خصوص، در اونجایی که عموم و خصوص داشته باشیم میگیم قسم متداخل، در اونجایی که عدم عموم و خصوص داشته باشیم میگیم قسم متباین. پس توجه میکنیم به عروض عموم و خصوص و عدم عروض. اگر عروض بود میگیم تداخل، اگر عدم عروض بود میگیم تباین. پس به این لحاظ ماهیت رو یا اجزای ماهیت رو تقسیم میکنیم. از اعتبر عروض عموم و عروض مضاعف عموم یعنی خصوص، اعتبر عروض این دوتا اجزای ماهیت که در این صورت اجزا رو متداخل بینامیم، یا عدم عروض عموم و خصوص اجزای ماهیت که در این صورت اجزای ماهیت رو متباین مینامیم. وقتی این اعتبار رو کردیم اجزای ماهیت تقسیم میشن به این دو قسم، فقط تتباین و قد تتداخل. گاهی تباین پیدا میکنن، گاهی تداخل پیدا میکنن. تباین رو ببینید چطوری معنا میکنه. میگه لا یستق بعضها علی بعضه. تباین به عدم مصادقه تفسیر شد. تداخل میگه یتصادق. تداخل به تصادق تفسیر شد. چرا این کارو میکنه؟ عرض کردم برای اینکه تساوی داخل در تداخل بشه. والا تساوی میشه قسم سوم. اگر تداخل به معنی خودش باشه، تداخل فقط شامل اون خصوص میشه، تباین هم که شامل تباین معمولی میشه، تساوی باقی میمونه. تساوی تو هیچ قسم داخل نمیشه. برای اینکه تساوی تو قسم تداخل داخل کنن، تداخل رو به معنی تتصادق گرفتن، یعنی با هم در یه موضوع مشترکی صدق کنن. خب متساوی ها این خصوصیت رو دارن، عام و خاص هم این خصوصیت رو داره. پس متداخل سه قسم میشه: عام و خاص مطلق، عام و خاص من وجه، متساوی. با این تفسیری که کردیم، ولی اگه این تفسیر رو نمی کردیم متساوی بیرون میموند. باید می گفتیم اجزا یا متداخلن یا متساوین یا متباینن. متساوی رو جدا می کردیم، بعد اون وقت تداخل رو می گفتیم یا به نحو عام و خاص مطلقه یا به نحو عام و خاص من وجه. اینطوری باید تقسیم می کردیم، ولی خواستیم اقسام رو کمتر کنیم. به این جهت گفتیم که متساوی رو در متداخل داخل کنیم. فقط تتباین یعنی لا یستق بعضها علی بعض، هیچ کدوم بر همدیگه صدق نمی کنن، بعض اجزا بر بعضی صدق نمی کنن، یعنی مصداق مشترک نداره. فقط تتداخل یعنی یتصادق، یعنی یتصادق بعضها علی بعض، بعضی از این اجزا بر بعضی صدق می کنن. مثلا در حیوان ساحل، حیوان بر ساحل صدق می کنه، از اون طرف صدق نیست، از این طرف صدق هست. یا در حیوان و عبیز، حیوان برای عبیز هم صدق میکنه، عبیز هم برای حیوان صدق میکنه، که از هر دو طرف صدق هست. در اون خصوص مطلق از یک طرف صدقه، در اون خصوص منوج از دو طرف صدقه، در تساوی هم از دو طرف صدقه. یعنی هست، یعنی متحرک و اراده هم بر تمام حساس ها صدق میکنه، حساس هم بر تمام متحرک و اراده صدق میکنه. توجه کنید رائج است که در این جور تقسیم ها اون قسم مهم اول ذکر بشه و قسم غیر مهم بعدن. در اینجا مهم تداخله و تباین قسم غیر مهمه. درسته بحث ما در تباین بیشتر از تداخله، ولی ازدیاد بحث دلیل بر اهمیت نیست. تداخل مهمتر از تباینه. پس جا داشت که خواجه اول بگه فقط تتداخل و بعدن بگه فقط تتباین، ولی برعکس کرده. چرا برعکس کرده؟ در 4-5 صفحه دیگه خواهیم گفت چرا. اونجایی که حکم پنجم رو برای اجزای ماهیت ذکر میکنیم، بیان میکنیم که مصنف در اینجا برعکس کرده. الان داریم حکم چهارم رو میگیم. حکم پنجم رو که رسیدیم انشاءالله توضیح میدیم که مصنف در اینجا عنایتی داشته که اول تباین رو گفته بعدن تداخل، با اینکه مقتضای نظم این بود که برعکس عمل کنه. انشاءالله این یادتون باشه، بعدا خود خود لاهیجی خواهد گفت. دیگه منم یادم بره بالاخره تو متن از تصویر خواهیم کرد انشاءالله. فل مراد، این فای فل مراد تفریعه بر تفسیر تتداخل به یتصادق. تتداخل رو داره تفسیر میکنه به یتصادق، بعد میگه حالا که دیدی تداخل به معنی تصادق، فل مراد. فل مراد بالمتداخله ما یکون و بین هما، یعنی اجزاییست که یا جزئینیست که بین هما تصادق فل جمله باشه. تصادق فل جمله یعنی هرجور بود، چه تساوی چه منخص مطلق چه منخص منوز، چه فل جمله که میگن یه تصادقی باشه هرجور است، فقط تباین نباشه. وقتی تباین نبود تصادق هست، اون وقت این تصادق هم شامل عموم خصوص مطلق میشه، هم منوج هم متساوی. فل مراد بالمتداخله ما، ما در اینجا کنایه از اجزاء یا کنایه از جزئینه، حداقل جزئین. جزئینیست که یکون و بین هما، ببینید ضمیر بین هما رو برمیگردونه به تثنیه‌ای که مفاد ما هست. فل مراد بالمتداخله یعنی اجزای متداخله، ما دو جزئی است که یکون و بین ما تصادق فل جمله، فل جمله هر نوع تصادقی که بود. فیشتمل المساویه یا فیشملو، فیشملو بهتر بود، فیشتملو با علا میاد. فیشمل المتساویه والاعم والاخص مطلقا و منوج ایزن، این ستا رو شامل میشه، تداخل شامل میشود. دو جز ای رو که متساوی باشن مثال زدم، دو جز ای رو که اعمخص مطلق باشه اینم مثال زدم، دو جز ای رو که اعمخص منوج باشد ایزن، یعنی همونطور که شامل اعمخص میشود شامل متساوی ایزن میشود. این ایزن یعنی همونطور که شامل اعمخص میشه شامل متساوی میشه. کما سر هبهی شاره المقاصد، در مواقف جلد سوم این مبحث آمده، در مقصد پنجم از مرصد مربوط به ماهیات، از دومین مرصد در امور عامه، دومین مرصد در امور عامه درباره ماهیت، اولین مرصد درباره وجود عدمه، دومین مرصد درباره ماهیت، در پنجمین مقصد اون مرصد این مسئله رو آورده. در اونجا مصنف تباین و تداخل گفته رد شده، میسر شریف اشکال کرده که تساوی چی میشه، بعد خودش تفسیر کرده تداخل به تصادق تا شامل متساوی هم بشه. همین عملی که مرحوم لاهیجی اینجا انجام داده با عبارت خاجه، او انجام داده با عبارت قاضی عزاد. این فای فل مرادم که من تفریح گرفتم با استفاده از اون چیزی که در شرح مواقف آمده، که در شرح مواقف هم جوری معنا کرده که میفهمیم این فای فل مراد باید فای تفریح باشه. حالا مراجعه میکنیم اینجا انشاءالله. حاضا به حسب الاحتمال، این که ما اجزاء متداخل رو به سه قسم تقسیم کردیم به حسب احتمال و تصور بود، به حسب واقعیت اجزاء متداخل بیش از دو قسم ندارن، قسم سوم درشون نیست. اون قسم سوم فقط تصور میشه، مال مقام تصوره، مال مقام واقعیت نیست. اما به حسب ما یطابق الوجود، اگر اجزا حقیقی باشند و مرکب مرکب حقیقی باشه، اگر مرکب مرکب حقیقی باشه، اجزایش یا عام خاص مطلق دارن یا عام خاص منوج دارن، تساوی ندارن. بله اگر مرکب مرکب اعتباری باشه شما میتونید تساوی رو بیابید، مثلا به اعتبارتون یه چیزی رو مرکب کنید، من الحساس و المتحرک به اراده، این ترکیب ترکیب اعتباری است، ترکیب خارجی نیست، این مرکب چنینی ما تو خارج نداریم. اما تو اعتبارتون میتونید متحرک الاراده رو یک جز قرار بدید، حساس یک جز قرار بدید، این دوتا رو با هم مرکب اعتباری کنید، اون وقت دو جزشون مساویه. در مرکبای اعتباری داریم که اجزایشون مساوی باشن، ولی در مرکبای حقیقی نداریم. در مرکب حقیقی اجزا یا مخصوص مطلق دارن یا مخصوص منفش دارن. و اما به حسب ما یطابق الوجود، تقسیمی که مطابق وجود باشد، نه تقسیمی که به حسب تصور و احتمال باشد. پس اجزای ماهیت حقیقی، نه مطلق ماهیت. از جد ماهیت مرکب میتونه اجزای متساوی داشته باشه، فقط ماهیت حقیقی است که اجزای ماهیت حقیقی اذا کانت این اجزا متداخل، نه متباین، که اگه متباین باشه از بحث ما بیرونه. اگر متداخل باشه لا یکون الا اعم یا اخص، حالا یا مطلق یا منوج، ولی دیگه مساوی توش نیست. دقت کنید مرحوم لاهیجی تمام قیود رو میاره به حسب ما یطابق الوجود، یعنی نه به حسب الاحتمال. فاجزاء الماهیت الحقیقیه یعنی نه ماهیت اعتباریه. اذا کانت متداخله، نه اذا کانت متباینه. تمام قیود میره در یه همچین فرضی. شما اجزاء ماهیتتون فقط دو قسم داره، یا اون خصوص مطلق یا اون خصوص منبعش دارن، دیگه سومی که تساوی باشه وجود نداره. لا یکون این اجزاء الا اعم او اخص، حالا یا مطلق او منبعش، یا اون خصوصشون مطلق یا اون خصوص منبعش. مطلق باشه مثل حیوان و ساحل که هر دو جز ان للفرس، این للفرس متعلق به جز آن مقدره یا جز این مقدر، کل حیوان و ساحل لذین هما جز آن للفرس او منوج، یا اون خصوص منوج بینشونه. این که حیوان و ساحل اون خصوص مطلق بینشونه روشنه، چون حیوان بر تمام مصادیق ساحل صدق میکنه، ولی ساحل بر همه مصادیق صدق نمیکنه، بر بعضی مصادیق صدق میکنه. جایی که صدق از یک طرف کلی باشه، از یک طرف جزئی باشه، اون خصوص مطلق برقراره. در اینجا این چنینه، پس ساحل و حیوان اون خصوص مطلق دارن. اون منوج یا اون خصوص منوج بینشون هست، یعنی بین دو جز، مثل حیوان و ناطق که این دوتا دو جز اندر انسان. مرکب حقیقی ما انسانه و دو جزش حیوان و ناطقه، که حیوان و ناطق اون خصوص منوج دارن. البته عرض کردم بنابراین که ناطق رو ما عام بگیریم که شامل انسان و ملائکه هر دو بشه، اون وقت حیوان صدق میکند بر بعض مصادیق ناطق، ناطق هم صدق میکنه بر بعضی مصادیق حیوان، و اون جایی که از دو طرف صدق جزئی باشه اون خصوص منوجه. اینجا صدق از دو طرف جزئیه، پس اون خصوص منوجه. اگر ناطق اختصاص به انسان داشته باشه، صدق از طرف حیوان بر ناطق کلیست، از طرف ناطق بر انسان جزئیست، و اون خصوص مطلقه، دیگه منوجه نیست. اما ما فرض کردیم که ناطق عام باشه تا اون خصوص مطلق درست بشه. اون من و چل حیوان و ناطق که تو جزءن برای انسان. چرا این رو منوج گرفتی؟ چرا این دو جز رو عام و خاص منوج گرفتی؟ ناطق چه خاص مطلقه، چرا عام منوج گرفتیش؟ میفرماد لتحقق النطق فی بعض الملائکه علی ما هو المشهور، چون ناطق در بعض ملائکه حاصل است، و وقتی حاصل باشد ناطق میشود اعم از حیوان منوجن، حیوان هم میشود اعم از ناطق منوج دیگر، و بینشون اون خصوص منوج برقرار میشه. البته این که میگه فی بعض الملائکه، چون میدونید نظر متکلمین درباره ملائکه اینه که همشون جسمانی هست، هیچ کدام از ملائکه رو مجرد نمیدونن، متکلمین این نظر رو دارن. اما فلاسفه ملائکه رو تقسیم میکنن به دو قسم، مجرد و جسمانی. در قسم جسمانی نطق رو قبول نمیکنن، در مجردات نطق رو قبول میکنن. نطق یعنی تعقل، تعقل رو در مجردات قبول میکنن، در جسمانی ها نه. وقت نطق در بعض ملائکه حاصل میشه، وقتی در بعض ملائکه حاصل شد اختصاص به انسان پیدا نمیکنه، بلکه عام میشه. اون تا عام منوجه، یعنی نطق از جهتی عام است، حیوان از جهتی دیگر عام است. نطق از این جهت عام است که در ملک پیدا می شود در حالی که حیوان پیدا نشد، پس از این جهت نطق از حیوان عام است. حیوان از این جهت عام است که در غیر انسان هم یافت می شود، در حیوانات غیر ناطق هم یافت می شود. پس از جهتی حیوان عام، از جهتی ناطق عام، بینشون اون خصوص منوجه. و این در شیخ انهو فیهم به معنی آخر نسخه‌ای که تو پاورقی اشاره کرده درسته انهو فیهم نه حیوان و ناطق نسبت رو بین حیوان و ناطق نسبت رو بین دو جز میگیریم کل رو کار نداریم انسان در اینجا دخالت نمی کنه فرس هم در مثال قبل دخالتی در نسبت گیری نداره بین حیوان و ساحل نسبت گیری میکنه نه بین حیوان و فرس یا ساحل و فرس چون اگر اونجور نسبت گیری بکنید حیوان عام مطلق میشه نسبت به انسان ناطق هم عام مطلق میشه نسبت به انسان نه ملائکه جزء حیوان نیستن مگه مرادتون از حیوان به معنی موجود زنده باشه ولی حیوانی که ما در اینجا میگیم حیوانیست که ارضی باشه همون حیوانیست که رائجه که تقسیمش میکنیم به ناطق و غیر ناطق انسان و غیر انسان حیوان شامل ملائکه نمیشه حیوان و ناطق رو با هم دیگه دو جزء اند با هم مقایسهشون میکنید کاری به انسان ندارید حیوان رو با انسان ناطق رو با انسان مقایسه نمیکنید ولی حیوان میشه عام مطلق ناطق هم میشه عام مطلق بلکه حیوان و ناطق رو با هم مقایسه میکنید همونطور که در بالا حیوان و ساحل رو مقایسه کردید در بالا کار به فرس نداشتید در اینجا کار به انسان ندارید علی حال به مرکب یعنی ماهیت کار ندارید به اجزای ماهیت کار دارید اجزای ماهیت رو با هم مقایسه میکنید گاهی مخصوص مطلق دارن گاهی میوش به تساوی و این در شیخ انهو فیهم به معنی آخر در نزد شیخ انهو یعنی نطق فیهم یعنی در ملائکه به معنی دیگری است اگر این چنین باشه پس ناطق به نظر شیخ خاصه دیگه عام ملوج نیست چون ناطق رو شیخ اختصاص میده به نطقی که در انسان است بنابراین ناطق میشود فصل ممیز انسان و مختصر انسان دیگه شامل ملک نمیشه ولی اندل مشهور علامه و مشهور ناطق معنایی دارد که شامل وزر ملائکه میشه پس بنابر نظر مشهور ناطق عام من بچه بنابر نظر شیخ ناطق خاصه یعنی بنابر نظر مشهور بین حیوان و ناطق اون خصوص من بچه بنابر نظر شیخ بین حیوان و ناطق اون خصوص مطلقه حالا ما مثالی که زدیم علامه و المشهور رو رعایت کردیم نه علامه این در شیخ رو خب گفتیم در مرکبات حقیقیه وقتی اجزا متداخل باشند خارجن و واقعا اجزا فقط اما خصن اما ترکب ماهیت الحقیقیه من الاجزاء المتساویه فغیر متحقق فی الخارج فقط در تصور و احتمال تحقق دارد که مرکب ماهیت مرکب حقیقی از اجزاء متساوی تشکیل بشن اینو در خارج نداریم و سیعتی ابطاله و ایزن بعدن باطلش هم خواهیم کرد الان میگیم غیر متحققن فی الخارج بعدن با دلیل باطلش هم میکنیم که از غیر متحققی خود بالاتر بریم و مثاله من الماهیت الاعتباریه ما میگفتیم ماهیت مرکبه نداریم که اجزاش متساوی باشه و مفهوم این کلام ما این بود که ماهیت اعتباریه داریم که اجزایش متساوی باشه حالا برای ماهیتی که مرکب اعتباری باشد و اجزایش متساوی باشه میخوام دو تا مثال بزنیم مثال اول و مثال هم من الماهیت الاعتباری دو تاست یکی المرکب من النامی و المختزی دوم و چزا من یعنی المرکب من الحساس و المتحرک بالاراده اینا دیگه توضیح دادم بیشتر از این لازم نیست بحث کنیم فهازا حال الاجزاء المتداخله این فهازا سر سطح باید نوشته بشه اون قبلی هم خیلی هاش باید متصل می شد من دیگه نگفتم چون اونجایی که قرار شد اونجایی که اتصال لازمه یا سر خط آمدن لازمه من عرض کنم اونجایی که خود خواننده متوجه می شه دیگه لازم نیست گفته بشه حال فهازه حال الاجزاء المتداخله این بحثی که تا اینجا انجام دادیم مربوط به اجزایی بود که متداخل باشن حالا میخوام بحث رو در اجزای متباینه شروع کنیم از کدام اجزای متباینه رو به چهار نحو تقسیم میکنیم از اون جهت بله، از جهت نسبت گیری عرض کرده. نه ما میگیم در ماهیت حقیقی یا ماهیت اعتباری اجزا با هم چه نسبتی دارن؟ نه اجزا رو نسبت ماهیت نمیزن. این که نسبت گیری نیست که، یعنی ملاحظه کنیم ماهیت سر در مورد ماهیت در مرکبات حقیقیه اجزا دو نحوه اجزای متداخله دو نحوه نسبت بیشتر نداره، در مرکبات اعتباریه اجزای ماهیت با همدیگه سه نسبت دارن با همدیگه. در این جور نسبت گیری ها شما ماهیت و اینا رو توجه نمی کنید. بله، برای اینکه بدانید که چه نوع نسبتی بین اجزایشون هست لازمه که مرکب رو ملاحظه کنید. اگه مرکب حقیقیه و اجزا متداخلن دو قسم بیشتر نداره، اگه مرکب اعتباریه و اجزا متداخلن سه قسم داره. این مال اینه که بفهمیم سه قسم داریم یا دو قسم داریم، ولی بالاخره در همه حالات ما باید اجزا رو با هم مقایسه کنیم، نسبت گیری بین اجزا میکنیم نه بین اجزا و کل. بله کل رو لحاظ میکنیم همونطور که شما میفرمایید، ولی اون نسبت اون لحاظ نسبت گیری نیست. خب ببین دو تا مثال زدن، یکی مربوط شد به حیوان یکی مربوط شد به نبات. مثال اولش مربوط به نباته که یعنی مثال عامه، دومیش خود خاص‌تر شده. مرکب من النامی و المقتضی هم شامل نبات میشه هم شامل حیوان میشه هم شامل انسان، ولی مرکب من الحساس و المترکب الرده فقط شامل حیوان میشه همچنین انسان، یه شامل نبات نمیشه. دو مثال، یکی عام بود یکی خاص، حالا جهتی دیگه ظاهرا برای فرقش نیست. دو تا مثال زدی، یکی این که اجزا مرکب عامه یکی مرکب خاصه، ولی در هر دو مرکب اعتباریه و در هر دو اجزا با هم تساوی دارن. خب اما اجزای متداخل متباینه عرض کردم چهار جور تقسیمشون میکنیم، یعنی چهار بار تقسیمشون میکنیم، یک بار جوری لحاظ میکنیم تقسیم میکنیم، بار بعد جوری دیگه لحاظ میکنیم و هکذا. وقت این تقسیم ها ممکنه اقسامشون با هم تداخل کنه، اشکال نداره، چون که اون به یه لحاظ داره تقسیم میشه این به لحاظ دیگه. به لحاظ اول که میخوام تقسیم کنیم متباینات رو، میگیم که متباین دو قسمه، یا این که اجزاء متباین متماثلند یا مختلف. وقت مختلف هم سه قسمه، یا مختلفی هستند که هر دو محسوسند، یا مختلفی هستند که هر دو معقولند، یا مختلفی هستند که یکی محسوس یکی معقول. پس در تقسیم اولی این لحاظ اول ها، از اون چهار لحاظی گفتم، در لحاظ اول ما ابتدا تقسیم میکنیم اجزای متباینه رو به دو قسم متماثل و مختلف، بعد به تقسیم دوم مختلفش رو تقسیم میکنیم به سه قسم، مختلفی که هر دو جز محسوسن یا هر دو جز معقولن یا یکی محسوس یکی معقول. اما مثال بزنیم برای هر چهار قسم، شد چهار قسم دیگه، شد چهار قسم در این تقسیم اول. به لحاظ همین که از خود تقسیم پیداست دیگه، به لحاظ تماثل و اختلاف، به لحاظ این که اینها با هم یا در حقیقت یکسانند اجزا یا در حقیقت اختلاف دارند. اشاره رو دقت کنید، مرکبه، مرکبه از 10 تا واحد، این واحد ها متباینند، متباینند دیگه، هیچ کنون بر دیگری صرف نمی کنه، چون که نبینشون تساویه، تساوی در صفر قرض میکنن، نه بینشون تساویه نه بینشون خصوص مطلقه نه بین بچه، بلکه اصلا عام و خاص بر اینا عارض نیست. در ابتدا گفتیم اذا تو بره عروض العموم و مضاعفی و عدم عروض هماله ها، این عدم عروض هماله ها مال تباینه، عام و خاصی بر این آحاد عارض نشده. خب این اجزا اجزای متباینه، ولی در این متباین بودن متماثل هم هستند. متباینن، یعنی بر هم دیگه صدق نمی‌کنن، نه از این طرف صدق هست نه از اون طرف صدق هست. متماثلن یعنی همشون از یک سنخن، همشون از یک ماهیتن، اینم واحده اونم واحده. پس این اجزاء متباین متماثل، اما اجزاء متباین مختلف از کدیم سه قسمه. یک قسم اینه که هر دو جز محسوس باشه. شما در یک جسمی که سیاهی و سفیدی داره، بخشی سیاس بخشی سفیده، بهش میگید که این جسم ابلقه. ابلق یعنی سیاه و سفید. این دو جز داره، یکی سیاهی یکی سفیدی. این دو جز متباینن، هیچ کدوم بر دیگری صدق نمی کنه، نه سفیدی و سیاه صدق میکنه نه سیاه و سفیدی. متباین هم هستن، متماثل هم نیستن، بلکه متخالفن، مختلفن. مختلف محسوس هم هستن، یعنی شما اینو حس میکنید سفیدی رو، اون سیاهی رو هم حس میکنید، هر دو رو با واسطه میبینید. این قسم اول از سه قسم مختلف. قسم دوم اینه که هر دو جزء دو جزءتون معقول باشن، یعنی متباین و معقول. مثل اینکه انسان مرکب است از ماده و صورت در خارج، ماده یک جزء، صورت یک جزء، این دو تا جزء با هم تباین دارن، هیچ کدوم بر هم صدق نمی‌کنن، اصلا قابل حمل بر هم دیگه نیستن، پس تباین دارن و اختلاف هم دارن، تماثل ندارن. ماده چیزی است، صورت چیزی دیگه است. و این دو تا امر مختلف هم معقولند. شما در خارج وقتی انسان رو ملاحظه می‌کنید، نه ماده‌شو با حسی درک می‌کنید نه صورتشو. با بحث‌های عقلی می‌فهمید که ماده‌ای موجوده، صورتی موجوده. میگید این قبول می‌کند پس ماده دارد، اثر می‌کند پس فعلیت دارد. فعلیت به صورتشه، قبولم به ماده‌شه. قوه به ماده است، فعلیت به صورته. اینطوری بحث می‌کنید تا ماده و صورت رو در یک جسم می‌فهمید، که ماده و صورت فهمیدنی است نه حس کردنی. پس بنابراین این دو جزء، دو جزء متباینند و مختلفند و هر دو هم معقولند. این هم قسم دوم از سه قسم مختلف. قسم سوم اینه که یکی محسوس باشه یکی معقول باشه، مثل ترکیب انسان از بدن و نفس، نه از ماده و صورت، از بدن و نفس، که بدن و نفس متباینند اولا و متماثل نیستن بلکه مختلفند ثانیا، و یکی محسوس است یکی معقول ثالثاً. بدن محسوس است با حس درک میشه، اما نفس معقول است با حس درک نمیشه. این چهار قسم برای اجزاء متباینه. اول مرکب مثالش عشره بود که مرکب بود از اجزاء متباینه متماثله. مثال دوم ابلق بود که مرکب بود از اجزاء متباینه مختلفه محسوسه. سوم مرکب ما عبارت بود از جسم که مرکب بود از دو جزء متباینی که مختلفند و هر دو معقول. چهارم مثال ما عبارت بود از انسان که مرکب است از دو جزء متباین مختلف که یکی یعنی بدن محسوس هست، دیگری یعنی نفس معقول است. این چهار قسم رو برای اجزاء متباین داشتیم، اما با یک لحاظ، با یک تقسیم این تقسیم رو کردیم و گفتیم اجزا، گفتیم که اجزای متباین این چهار قسم رو پیدا میکنه. دو مرتبه با لحاظ دیگر اجزای متباین رو تقسیم خواهیم کرد انشاءالله. و اما المتباینه فاما متماثلتون، اجزای متباینه یا متماثلن، چنانچه در اشره که مرکب است من الاحاد میبینید که اجزا متباینن و در این حال متماثل. و اما متخالفتون، و یا اینکه اون اجزای متباینه متخالفن، که اگر متخالف باشن به سه قسم تقسیم میشن: یک محسوستون، دو معقولتون، سه مختلفتون. محسوس باشن هر سه هر دوشون، کما فی البرقه، برقه که مرکب است من السواد و البیاض، برقه یعنی سفیدی و سیاهی، ابلق یعنی سفید و سیاه. کما فی البرقه که مرکب است من السواد و البیاض. او معقولتون، یا اینکه این دوتا جزء متباین متخالف معقولن، کما فل جسم، چنانچه در جسمی که مرکب است میبینیم که مرکب است من الهیولا و صوره، که هیولا و صورت هر دو جزء عقلی هستند، دو جزء معقول هستند، نه دو جزء محسوس. و کما فل اداله المرکبه من الافه و الحکمه و شجاعه. در حکمت نظری جسم مطرح است که مرکب است من الهیولا و صوره. در حکمت عملی و اخلاق عدالت مطرح است که مرکب است از این ستا. عدالت رو ما در فقه عبارت میگیریم از ترک معاصی، حد اکثر و انجام واجبات. حد اکثر رعایت بعضی امور اجتماعی را لازم میکنیم، اما در اخلاق عدالت رو عبارت میگیریم از اعتدال، عدالت رو عبارت میگیریم از اعتدال در سه قوه، اعتدال در قوه شهوت که اسمشو عفت میذاریم، تفریطش میشه حرص، افراطش میشه حرص، تفریطش میشه خمود. در قوه نظر و عقل اعتدالش حکمت، افراطش جربزه است، تفریدش بلادت یا بلادت یعنی کودنی. در قوه غضب افراطش تهوره، تفریطش جبنه و اعتدالش شجاعته. وقتی در این سه قوه که قوه اساسی هستن، یکی قوه شهوت، یکی قوه علم، یکی قوه غضب، انسان در حال اعتدال بود، نه تفریط در او رو داشت نه تفریط در این رو داشت، بهش میگن عادله. پس عدالت مرکب است، عدالت در اخلاق مرکب است از سه جز که این سه جز متباینن، یعنی برهم شد نمی کنن، مختلفن یعنی تماثل بینشون نیست، ولی هر سه مختلف معقولن، هیچ کدوم محسوس نیست. عفت و حکمت و شجاعت همه امر معقولن، امر محسوس نیستن. اینو من کم توضیح دادم به خاطر اینکه خیلی شدیدید تا حالا این بحثو خیلی شدیدید. او مختلفتون، مختلفتون یعنی بعضی ها معقول بعضی ها محسوس. کما فی الانسان که مرکب است من البدنی که محسوس است و نفسی که معقول است. این تقسیم بود به لحاظ اول برای متباینات. اما تقسیم اجزاء متباینه به لحاظ دوم، تقسیم میکنیم اجزای متباینه رو به این که هر کدوم از این جزها یا مرکبند از اون امری که ذاتشون رو تشکیل میده و از اضافه به علت، از اضافه به علت، یعنی خود این جز رو، این شی رو که نگاه کنید میبینید مرکب شده از اون معنای اصلی که داره با اضافه به علت و از اضافه به علت. این یک قسم. قسم دوم، مرکب شده از اون معنای ذاتی که دارد با اضافه به معلول. قسم سوم، مرکب شده از همون معنای اصلی که دارد با اضافه به چیزی دیگر غیر از علت و غیر از معلول. این شو سه قسم. پس توجه کردید مرکب رو تقسیم میکنیم به اجزای متباینه که اجزای متباینش عبارتن از اون معنای اصلی این شی با اضافه به علت یک، معنای اصلی با اضافه به معلول دو، معنای اصلی با اضافه به شیعی که نه علت است نه معلوسه. وقت اونی که مرکب است از شیع به علاوه اضافه به علت رو به چهار قسم تقسیم میکنیم، یا اضافه به علتی فاعلی است، یا اضافه به علت مادی است، یا اضافه به علت سوری است، و یا به اضافه به علت غایی است. اضافه به معلول قسمت نمی کنیم، اضافه به شیعی که نه علت هست نه معلول قسمت نمی کنیم، اضافه به شیعی که علت هست تقسیمش می کنیم به چهار قسم، یا اضافه به علت فاعلی یا مادی یا غایی یا سوری. مثلا عطا، عطا رو دقت کنید، عطا به معنای ذاتیش بخششه، ولی در این معنای اصلی انتصاب به فاعل هم اخذ شده. خود عطا در درونش اون فایده به علاوه فاعل ملاحظه میشه، پس معنای اصلی رو اضافه میکنیم به علت فاعلی در عطا. یعنی وقتی شما عطا رو ملاحظه میکنید میبینید که دو جز داره، یکی اون فائده، یکم اضافه به فاعل، اضافه به علت که اون علت فاعل است. اونجا که اضافه بشه به علت قابلی، مثل فتوست، فتوست رو دقت کنید، فتوست یعنی تهنی، یعنی گودی، اما گودی هر چیزی رو فتوست نمیگیم، گودی بینی رو فتوست میگیم. وقتی بینی پهن باشه و اون نکش فرو رفته باشه اصطلاحا میگن فتوست داره. فتوست مرکب است از اون معنای تبعیر، یعنی قعر داشتن، گود بودن، با اضافه به قابل که انفه، با اضافه به قابل که انفه. پس در اینجا هم معنای اصلی فتوست که تبعیره ملاحظه میشه، هم اضافه به قابل که انفه. اینم دوتا. سوم، مرکبی که در اون مرکب اجزا عبارتند از معنای اصلی به اضافه به صورت، به علت سوری، یعنی به صورت، مثل افتس، نه فتوست، افتس. افتس اسم انفه، انفی که صورت و هیئت تغییری داره، یعنی صورت و هیئتش مقعره. میبینید که افتس یعنی انف، اما انفی که اضافه دارد به این هیئت، اضافه دارد به این صورت. پس اینجا اضافه به علت سوری و صورت ملاحظه شده. فرق بین فتوست و افتس توجه کردید؟ فتوست یعنی تهنی، یعنی گودی که نسبت دارد به قابل، یعنی انف، اما افتس یعنی خود انف که نسبت دارد به صورت، یعنی گودی. یکی نسبتش به قابل بود، یکی نسبتش به صورت بود، یعنی یکی نسبت به ماده بود، یکی نسبت به صورت بود. چهارم این است که شی مرکب باشد از معنای اصلی و اضافه به غایت، مثل خاتم. خاتم یعنی انگشتر، هم مفاد انگشتر رو بیان میکنه، هم مفاد غایت یعنی تزین رو بیان میکنه، که این انگشتر مرکب است از چیزی که همین ذات انگشتر است به علاوه زینتی که بر انگشت انسان وارد میکنه. که توجه کردید در اینجاها ما مرکبمون مرکب شد از دو جزء متباین، که یک جزءش همون معنای اصلی خود اون مرکب بود، جزء دیگرش اضافه به علت بود. حالا اضافه به علت، علت فاعلی باشه یا غایی باشه، یا سوری یا مادی، این یک قسم تمام شد. این یک قسم بود که اضافه به علت بود، ترکیب از شی و اضافه به علت. قسم دوم، ترکیب از شی و اضافه به معلول، مثل رازق. رازق رزق و مرکب است از رزق، به شرطی که مرزوق هم توجه مورد توجه باشه. پس اضافه این مرکب است از یک معنایی به علاوه اضافه اون معنا به معلول. و خالق هم از همین قبیله. قسم سوم هم که عبارت هست از یک مرکبی که دارای دو جز باشد، یک جز همون معنای اصلی مرکب، جزء دیگر اضافه است، نه به فاعل نه به مفعول، یعنی نه به علت نه به معلول. و قد یقسم المتباینه، یعنی اجزای متباین تقسیم می شود به ما یکون لشیء مع ما عرض له من الاضافه الى ما یکون، یعنی معنایی که یکون لشیء، یعنی للمرکب، به علاوه عطف بر شیء نیست، عطف بر ماست، به معنایی که لشیء یعنی للمرکب حاصل است، اون معنا با زمینه ما عرض له، با زمینه آنچه که عارض بر این معنا شده، که اونچه که عارض شده من الاضافه، اضافه به علت، به طور کلی اضافه به علت. وقت این اضافه به علت یا الالفائل است، یا الالقابل است، یا الالصورت است، یا الالقایت است. وقت بعد میگیم و الا ما یکون لشه من اضافت له الالمعلول. میبینید که الا رو دو مرتبه تکرار میکنه، ولی وقتی اسم اونجا عرض میکنه، بله، معل اضافت الالفائل کل اتا، که اتا فائده ایست مقرونه به فائل، این رو توضیح دادم. یا اضافه الالقابل مثل فتوست که ورد شده برای تغییر، یعنی برای گودی، اما گودی در قابل مخصوص، یعنی در انف. یا الالصوره اضافه به صورت مثل افتست که این ورد شده برای انفی، که اون انف معنای این افتسه، منتها به شرطی که این صورت خاص رو داشته باشه، انفی که فیه تغییرون، یعنی درش این صورت خاص باشه. او اضافه الالقایت مثل خاطر، فا اینهو اسم لحلقتن، که اسم اصلیش همون حلقه است، منتها ما اضافتن، یعنی مقرونتن، لما هوه قایتون لها، یعنی لل این حلقه، و هوه تزیونو به ها، اون قایت تزیونو به همین حلقه است. و الا ما یکون اطفه بر الا ما یکون لشیء مع ما عرض له من الاضافه است، از شده اونجا بود الا ما یکون لشیء مع ما عرض له من الاضافه ده الالله، الالله رو نگفته بود، ولی منظورش الالله بود که تقسیم میشد به چهار قسم. حالا میگه و الا ما یکون لشیء مع اضافه له الالمعلول، دقت میکنید در این چهار قسمی که گفت، من الاضافه الالفائل و الالقابل و الالصوره و الالقایه، اینطوری تفسیر شد، نگفت الا ما یکون لشیء مع ما عرض له من الاضافه الى الفاعل و یکون لشیء مع ما عرض له من الاضافه الى القابل، اینا رو توضیح نداد. اما در اینجا می‌بینید دوباره عبارت رو طوری آورد که دو تا الا داشته باشه، الا ما یکون لشیء مع اضافه له الى المعلول. این نشون میده که این قسم دومه، اون قسم اول بود که به چهار قسم تقسیم میشد، این قسم دومه و بعدی هم قسم سومه. و الا ما یکون، یعنی الا معنایی که یکون لشه، یعنی للمرکب، ما اضافه، این ما هم اصل بر همون ما هست، یعنی اون مرکب دو چیز داره، یکی ما یکون لشه یعنی همون معنی اصلی، یکی هم اضافه لون شه، اضافه او به لون معنا، اضافه لهو، لهو به ما برمیگرده، همونطور که در عبارت قبل الا ما یکون لشه ما ما رز لهو من الاضافه للفائل، لهوش به ما برمیگرده، الا ما یکون لشیء مع اضافه له الى المعلول کل خالق بر رازق، این دو قسم. قسم سوم و الا ما یکون لشیء، یعنی الا معنایی که یکون لشیء المرکب مع اضافه اون معنا، الا ما هو چیزی که اون چیز غیر شیء من الاله و معلوله، یعنی مرکب مرکب است از یه معنایی و اضافه به چیزی که نه علت اون معناست نه معلول اون معنا. این سه قسم. خب این دو تقسیم بود برای اجزای متباینه که با دو لحاظ انجام دادیم، دو تقسیم دیگر که در دو لحاظ دیگر انجام می‌گیریم، ان شاء الله برای جلسه آینده.